أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما در جلسه گذشته بحثی را مطرح کردیم تحت عنوان سبب جنابت. اول گفتیم سبب جنابت خروج منی است به انزال. دو، سبب جنابت جماع. خب اون جایی که بحث انزال بود مفصل بحث کردیم، در رابطه با جماع هم تا کنون بحث های مختلفی مطرح کردیم. آخرین بحثی که شروع کردیم منتها به پایان نرسید این هست، سؤالی مطرح شد که آیا مسئله وجوب غسل فرقی بین دخول در قبل و دبر می کند یا نمی کند؟ یعنی آیا موقعی که دخول در قبل و فرج حاصل بشود غسل واجب می شود یا بین قبل و دبر تفاوتی نیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن فل قبل و دبر، بین قبل و دبر تفاوتی نیست، که اگر جماعی صورت گرفت این جماع موجب غسل می شود. کما اینکه مذهب عده‌ای از اصحاب هم گفتیم همین هست، سید مرتضی هم عرض کرده این شکل است. ولی بالاخره در این مسئله دو قول وجود داره. یه قول همین قول سید بود که عرض کردیم که میگه فرقی بین قبل و دبر در وجوب غسل نیست. اما قول دوم گفته شده غسل در رابطه با وطی در دبر لازم نیست و از کلمات جناب صاحب هدایق برمیاد که ایشون به این قول تمایل پیدا کرده. منتهی مراتب برای هر دو قول استدلال شده به ادله اهم از کتاب و سنت. منتهی مراتب گفته شده که روایات در دو طرف ضعف سند دارند، علاوه بر ضعف دلالت در بعضی از اونها. حالا بررسی کنیم آیا واقعا همینطوره یا همینطور نیست. اولین تمسکی که می کنیم تمسک به کتاب هست. قرآن دارد اولا مستمون نسا فلم تجیدو ما ان فتیممو، که ملامست گفتن هم شامل وطی در دبر می شود و هم شامل وطی در قبل می شود، که اگر ملامسه شما با زنانتون داشتید، یعنی چه در قبل چه در دبر، اون موقع فلم تجیدو ما ان فتیممو، چون غسل بر شما واجب می شود، اگر آبی پیدا نکردید وظیفه منتقل می شود به تیمم. مگر کسی در اینجا ادعای انصراف بکنه، بگه تعبیر لامستم النساء انصراف به قبول دارد، ولی پاسخی که داده شده گفته شده که این نوع انصراف ها متنابه نیست و ما نمیتونیم همینطوری ادعای انصراف بکنیم، چون تعبیری که در آیه وجود دارد این تعبیر اطلاق دارد و نمی شود ازش انصراف استفاده کرد. اما اگر کسی ادعا کند که ملامست در آیه به مواقعه در فرج مرأه تفسیر می شود، گفتن نه، مقصود لامستم النساء یعنی شما جماع کردید، اون هم نسبت به قبول و فرج مرأه، و قول به این که موجب جنابت مواقعی در فرج مرأه است، نه مطلقا. هر شبت خدمت شما بین که اون هم با استشهاد به صحیحه ابی مریم آمدن مطرح کردن، که هر شبت خدمتون این که گفتن موجب جنابت مواقعه در فرج مرأه است نه مطلقا، یعنی شامل دبور نمیشه. استشهاد کردن به صحیحه ابی مریم، قال قلت لابی جعفر ما تقول فی الرجل یتوضا ثم یدعو جاریته فتأخذه بیده. به امام باقر عرض می کند که شما نظر مبارکتون در رابطه با کسی که وضو می گیرد، بعد دعوت می کند کنیزش را و دست او را هم می گیرد، عرض شود خدمتون، بعد حتی ینتهی الی المسجد، تا نزدیک مسجد دست کنیزش گرفته و با خودش می برد. فَإِنَّ مِنْ اِنْدَنَا به درستی که کسانی هستند در نزد ما، هر شبت خدمتون، یزعمون یا من اندنا یا از نزد ما، کسانی هستند که یزعمون گمان میکنن انها الملامسه. فقال لا والله، بعضی گمان میکنن همین که دست کنیزشو گرفته این همون ملامسه است. هر شبت خدمتون این که ما بذالک بعثون، لا والله، حضرت فرمود لا والله، ما بذالک بعثون، این که طوری نیست. حالا دست کنیزش گرفته کجاش ملامسه است تا بعد شما بیاید استدلال و بایی کنید، لامستمون نسا بگید و بگید مثلا بره غسل کنن. هر شبت و رب ما فعلتهو، و چه بسا از اوقات ما هم ممکنه گاهی دست کنیزمون بگیریم، این بهش نمیگن ملامسه. و ما یعنی به هازا او لامستمون نسا الا المواقعت فی الفرج. معنای لامستمون نسا تفسیرش مواقعه در فرجه. خب این روایت را که در وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 9 از ابواب نواقض وضوء حدیث 4 هست، به چه منظور خدمت عزیزان خوندیم؟ به این منظور که عده‌ای ادعا کرده بودند که ملامست در آیه اولا مستمون نسا به مواقعه در فرج مرأه تفسیر می شود، لذا حالا با صرف نظر از بخش اول روایت که تصور میکرده طرف دست کنیزش بگیره ملامسه هست، استدلال کردن به ذیل روایت که حضرت فرمود که عرشبت خدمتون این که و ما یعنی به هازا او لامستمون نسا الا المواقعت فی الفرج. بنابراین هر جا لامستمون نسا به کار رفته همون مواقعی در فرج مطرح شده. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که فرج جامع بین قبول و دبور هست، یعنی شما کلمه فرج که میگید الزاماً فرج به معنای قبول نیست، شامل دبور هم میشود، بلکه اطلاق بر ذکر هم میشود، که ما این که از تعبیر والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم استفاده میشود، که اینجا مثلا شامل ذکر شده. پس اینطور نیست که فرج خاص برای قبول باشد، علاوه بر این که شامل قبول می شود، شامل دبور می شود، شامل ذکر هم می شود، بلکه گاهی اطلاق می شود بر خصوص دبور. این که هر شبت خدمتون این که شامل دبور به تنهایی بشود، خب این کار را مشکل می کند. کما این که استفاده می شود از موثقه سماعه که از اونجا می بینیم استفاده دوبار شده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یمس ذکره او فرجه او اسفل من ذلك و هو قائم یصلی یعید وضوءه فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده. خب کسی که تماس با آلتش پیدا میکنه یا فرجش یا اسفل من ذلك پایین تر مثلا دستش به اونجا میرسد و این در حال نماز هست، آیا وضوشو عاده کنه یعنی وضو باطل میشود؟ حضرت فرمود نه، این دست به بدن زده، کسی که دست به بدن زده که موجب بطلان وضو نمیشود. اینجا موقعی که ملاحظه میکنیم میبینیم عرض شود خدمتتون این که تعبیر اسفل من ذلك مطرح شده که گفتن اسفل من ذلك مثلا شامل دوبر هم در اینجا شده است. مسائل جلد یک کتاب طهارت باب 9 از ابواب نواقض وضوء حدیث 8. عرض شود که عطف کلمه او فرجو به لفظ او دلالت دارد بر این که به معنای دوبر هست، یعنی کلمه فرجهو را به لفظ او در اینجا مطرح کرده، عطف کلمه فرجهو به لفظ او در اینجا آورده، دلالت بر این دارد که به معنای دوبره، چون مفروض این است که رجل قبول ندارد، پس مراد قبول است. عرشبت خدمتون رجل قبول ندارد، پس مراد همون مثلا دوبر هست. ببخشید اینجا چی داشت؟ انا رجل یمس ذکره او فرجه او اسفل من ذلك. گفتن کلمه فرج در اینجا در دوبر استعمال شده. چرا؟ چون کلمه فرج را عطف کرده بر ذکر، خب ذکر که مربوط به مرد هست، فرج هم که عطف شده بر ذکر، این معناش این است که فرج مرد قبول نیست، چون قبول ندارد. در نتیجه فرج اینجا به معنای دوبر استفاده شده، پس مراد دوبر هست. اما روایاتی که در اینجا داریم، یکی از روایات صحیحه زراره است که قبلا گذشت، از این جهت که قول امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض شود خدمتتون این که در اونجا وجود داشت و اون کلمه این بود که اتوجیبون علیه الحد و الرجب و لا توجیبون علیه الصائن من الماء، که گفتیم این افاده می کند که موضوع وجوب حد، عرض شود موضوع وجوب حد و غسل هر دو با هم هست و اون عنوان ادخال و اتیان و ملامست و نحو آنها هست. خب این هم عرض شود خدمتتون این که از سنت که در اینجا ملاحظه می شود، همونطور که ملامست موجب حده، موجب غسل هم هست، و همونطور که عنوان زنا موجب حد است، با ادخال در دوبر هم واجب است. عرض شود خدمتتون این که این هم شامل می شود. بنابراین این تعبیری که در اینجا مطرح شده، اتوجیبون علیه الحد و الرجب و لا توجیبون علیه الصائن من الماء، موضوع وجوب حد و عرض شود خدمتتون این که غسل در اینجا، و اون عنوان ادخال و اتیان و ملامست و نحوین هاست. همانطور که ملامست موجب حده، موجب غسل هم هست. همانطور که عنوان زنا موجب حده با ادخال در دبر، همانطور واجب غسل با ادخال در دبر. یعنی این مقایسه‌ای که حضرت کرده بین کجا عرشبت حد لازم هست و کجا غسل لازمه، ما در حد بین قبول و دبر تفاوتی قائل نیستیم. بنابراین غسل هم بین قبول و دبر تفاوتی ندارد. این هم از صحیحه حلبی هم استفاده می شود. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یصیب المرأة فلا ینزل. مرد هم بستر می شود با زنش، اما انزالی صورت نمی گیرد. علیه غسل؟ قال کان علیون یقول اذا مس الختانو الختانه فقد وجب الغسل. وقال کان علیون یقول کیف لا یوجب الغسل والحد یجب فیه. وقال یجب علیه المهر والغسل. از این روایت هم باز استفاده همین معنا کردن که جاهایی که عرض شود خدمتون این که حد لازم میاد چطوری هست، و در نتیجه اینجا هم که ختان به ختان تماس پیدا میکنه که میتونه عرض شود شامل دبر هم بشود. ان الرجل یصیب المرأه فلا ينزل عليه غسل قال لا. یصیب المرأه فلا ينزل عليه غسل قال لا. کان علیون یقول اذا مسل ختانو الختانه فقد وجب الغسل. و قال کان علیون یقول کیف لا یجب الغسل والحد یجب فی. از هر جا حد وجوب پیدا کرد، غسلم در اونجا هست. ما در دبر میبینیم حد لازم میاد، پس بنابراین در دبر هر شبت خدمت شما بین که اگر کسی هم به سر شد دوبرن، اونجا هم غسل لازم میاد. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب شش از ابواب جنابت حدیث چهار. همچنین از صحیحه محمد مسلم عن احدهما اونم استفاده می شود. قال سألته متى یجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. روشنه که ادخال اعم از ادخال در قبول و دبر هست. اینم روایت دیگر، وسائل جلد یک کتاب طهارت باب شش از ابواب جنابت حدیث یک. همچنین از بعضی از روایات استفاده می شود که این اتیان از زوجه یوجب و بطلان از سیام. عرض شود خدمت شما بیم که اتیان زوجه موجب بطلان روزه می شود و اتیان معناش عامه، هم شامل وقت می شود در قبول و هم شامل وقت می شود در دبر. این هم از این جهت اینا روایاتی است که معناش معید سیده، که سید فرمودن چه در قبول و چه در دبر. منتهی مراتب روایات دیگری داریم که استدلال شده بر عدم وجوب اختصال به ادخال در دبر مرعه. اون روایات را چند تاش میخونیم. یکی مرفوعه برقیس عن ابی عبدالله قال اذا اتى الرجل المرعه فی دبرها فلم ينزلا فلا غسل علیهما. اگر مرد عرض شود خدمتون، همبستر بشود با زن در دوبر انزال صورت نگیرد، غسلی عرض شود بر اینا نیست. و این انزله اگر انزال کرد فعلیه الغسل ولا غسل علیها، یعنی مسئله را برده رو دارمدار انزال، صرف دخول عرض شود خدمتون این که نه مثلا انزله فلا غسل علیهما، اگر انزالی انجام نشد غسلی در کار نیست، چون جریان جریان عرض شود خدمتون این که دوبر هست. اما اگر انزال حاصل شد اون موقع بر مرد غسل لازمه ولی بر زن غسل لازم نیست. وسائل جلیه کتاب طهارت باب 2 از ابواب جنابت حدیث 2. مرسله احمد ابن محمد ان بعض الکوفیین یرفعه الى عرض شود خدمتون ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یعطی المرأه فی دبرها و هی صائمه قال ینقض صومها و لیس علیها غسل، روزش باطل میشه اما غسلی برش لازم نیست. چرا؟ چون یعطی المرأه فی دبرها. خب پس بنابراین این روایات باز دلالت میکنه که اتیان الرجل نسبت به زن اون هم در دبر غسلی لازم نمیاد. این دو روایت گرچه دلالت بر وجوب اغتسال به ادخال در دبر مرأ ندارند همطور که میبینید، ولیکن صلاحیت معارضه با اون چی که دلالت بر وجوب اختصال دارند که قبلا خوندیم هم ندارند، چون سند این دو تا روایت ضعیفه. حالا ببینیم روایات دیگری باز در این زمینه داریم یا نداریم و بعد سخن از معارضه ای آیا بین اینها وجود خواهد داشت یا نه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.